ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه مادر رادیو فردا به یکایی که شما عزیزان از هر کنج و کنار ایران و جهان که به مجله شامگاهی ما پیوسته اید. دوشنبه با پیزش سه شنبه 20 تیر ماه 1402 خورشیدی برابر با 11 ماه ژوئیه سال 2023 میلادی است. عزیزان، الهی روانشاد هستم و افتخار میزبانی شما را در این مجله 30 دقیقه‌ای عهده‌دار هستم. اما اجازه بدید که نخست بریم به سراغ همکارم شاهین بشیری و به رسم معمول تازه ترین و مهمترین خبرها را از او بشنویم.
با سلام، گارد ساحلی اندونزی سه شنبه 20 تیر از توقیف یک ابر نفتکش با پرچم ایران به ظن دست داشتن در حمل و نقل غیرقانونی نفت خام خبر داد. آن کورنیا، رئیس اداره امنیت دریایی اندونزی، به خبرنگاران گفت نفتکش MTR مان 114 پس از آن که روز جمعه در نزدیکی دریای ناتونا در شمال اندونزی در حال انتقال نفت به یک کشتی با پرچم کامرون مشاهده شد، توقیف شد. به گفته این مقام دولت اندونزی، این دو ابر نفتکش در صدد فرار بوده و توقیف با همکاری مالزی انجام شده است. اداره امنیت دریایی اندونزی اعلام کرد که نفتکش توقیف شده بیش از 270 هزار تن نفت خام به ارزش حدود 300 میلیون دلار حمل می‌کرده است. در سالهای اخیر به دنبال تحریم‌های سنگین واشنگتن به ویژه در زمینه صادرات نفت، جمهوری اسلامی ایران به شدت تحت فشار و متهم است که برای دور زدن تحریم‌ها و پنهان کردن مقصد فروش نفت خود، سیستم ردیابی نفتکشایش را از کار می‌اندازد. احمد رضا احمدی، شاعر و نویسنده سرشناس ایرانی، پس از ماه‌ها تحمل بیماری روز سه‌شنبه 20 تیر ماه در 83 سالگی درگذشت. احمد رضا احمدی متولد 30 اردیبهشت 1319 در کرمان بود و سالها در حوزه شعر، نویسندگی، نقاشی و سینما فعالیت کرد. او عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بود و در زمینه موسیقی، ویراستاری و ادبیات کودک و نوجوان نیز فعالیت داشت. آثار بسیاری از احمد رضا احمدی به یادگار مانده که از آن جمله میتوان به کتابهای هزار عقاقیا در چشمان تو هیچ بود و یادگار عشق و حرمان مدام اشاره کرد. در ادامه تجمع بازنشستگان در شهرهای مختلف، روز سه‌شنبه بازنشستگان در شماری از شهرهای ایران تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. در این روز شماری از بازنشستگان شهرهای اردبیل، کرج و سنندج با سردادن شعارهایی در اعتراض به عدم رسیدگی مطالباتشان مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی این شهرها دست به تجمع زدند. این صدای گروهی از معترضان در کرمانشاه است. همچنین بر اساس گزارش وبسایت حقوق بشری هرانا، روز سه‌شنبه جمعی از فرهنگیان بازنشسته در ممسنی مقابل ساختمان کانون بازنشستگی کشوری این شهرستان و شماری از کارگران پتروشیمی دهلوران نیز مقابل ساختمان فرمانداری ویژه این شهرستان با تشکیل تجمع‌هایی به عدم تحقق مطالباتشان اعتراض کردند. علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، از اعلام جرم علیه مدیر مسئول روزنامه شرق به علت انتشار چند گزارش با موضوع زن آزاری در این روزنامه خبر داد. آقای صالحی مطالب منتشر شده در حوزه زنان را خلاف واقع و غیر مستند توصیف کرده است. به گفته او، توضیحات مدیر و کارمندان روزنامه شرق در مورد گزارش‌ها در خصوص آزار و قتل زنان و بریدن موهای دختران کافی نبوده و موجب آنچه اشاعه حس ناامنی در جامعه خوانده شده است. شبکه شرق، وبسایت اینترنتی روزنامه شرق، تنها به بازنشر این خبر پرداخته و واکنشی به آن نشان نداده است. سالم عبدالله جابر الصباح، وزیر خارجه کویت، در نشستی در پارلمان این کشور بار دیگر بر مالکیت انحصاری کویت و عربستان بر میدان گازی آرش تاکید کرد و آن را ثروت مشترک این دو کشور دانست. او گفت درباره این موضوع طی چند ماه گذشته 3 دور مذاکره با عراق و 1 دور مذاکره با ایران برگزار شده و کشورش قصد دارد به شکل جدی به نشست‌ها با دو طرف ادامه دهد. در حالی که عربستان و کویت بر سهم انحصاری خود بر میدان آرش تاکید می‌کنند، ایران می‌گوید موضوع سهم خود را به صورت دیپلماتیک حل خواهد کرد. بزرگترین بخش میدان گازی آرش که کشورهای عربی آن را از دوره می‌نامند، میان عربستان و کویت واقع شده. مرزبندی مشخصی بین دو کشور وجود ندارد، اما بخشی از این میدان گازی نیز در مرزهای ایران قرار دارد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی به بیانیه نشست وزرای امور خارجه شورای همکاری خلیج فارس در مورد جزایر سه‌گانه ایرانی خلیج فارس اعتراض کرد.
این رو نشون میده که روسیه نه تنها در رابطه با مسئله سهم ایران از دریای خزر علیه ایران موضع داره، بلکه به حق حاکمیت ایران و جزایر سگانه هم موضعی مغایر با منافع ایران داره، به رغم خوشخدمتی های جمهوری اسلامی برای کاخ کرملین.
اندونزی یک نفتکش با پرچم ایران را در حال انتقال کشتی به کشتی نفت توقیف کرد. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی به بیانیه وزرای امور خارجه شورای همکاری خلیج فارس و روسیه در مورد جزایر سه‌گانه ایرانی خلیج فارس، یعنی تن به بزرگ، تن به کوچک و ابو موسا، اعتراض کرد و این سه جزیره را جزء لاینفک و ابدی خاک ایران دانست. جزئیات بیشتر رو از حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک ساکن ترکیه بشنویم.
با توجه به بیانیه مشترک وزرای امور خارجه روسیه و 6 کشور شورای همکاری خلیج فارس، روسیه رو میشه گفتش که به جمع چین پیوست و علیه حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه موضع‌گیری کرد. شما می‌دونیم که شی جین پینگ رئیس جمهور چین در آذر سال گذشته سفری به عربستان داشت و اونجا بیانیه مشترکی با شورای همکاری خلیج فارس امضا کردن و در اونجا برای دستیابی به راه حل مسالمت‌آمیز برای موضوع جزایر سگانه از طریق مذاکرات دو جانبه یا دیوان بین المللی تاکید کردند و الان هم به نظر می رسه که با توجه به اینکه لاوروف عملا توی یک اظهار نظری جداگانه بر اساس گزارش عرب نیوز گفته که ما، یعنی روسیه، با کشورهای حوزه همکاری خلیج فارس نسبت به یکپارچگی سوریه و حق حاکمیت کشورهای شورای خلیج به گفته او بر جزایرشان و بازگشت سوریه به اتحادیه عرب موضع یکسان و مشترک داریم. بنابراین این اظهار نظر کاملا صریح هست و این رو نشون میده که روسیه نه تنها در رابطه با مسئله سهم ایران از دریای خزر الان علیه ایران موضع داره، بلکه به حق حاکمیت ایران بر جزایر سگانه نسبت به اون هم موضعی مغایر با منافع ایران داره، به رغم خوشخدمتی های جمهوری اسلامی برای کاخ کرملین نسبت به جنگ اوکراین که شاخص‌ترین نوع همکاری بین تهران و مسکو هست.
اتفاقا آقای این سوالیه که از شما داشتیم، حالا این دست گفتارها و مشارکت مستقیم روسیه در اونها چگونه تأثیر کوتاه یا بلند مدت بر جمهوری اسلامی خواهد داشت که به نظر میرسه اعتبار بین المللیشو بر این کشور یعنی روسیه سرمایه گذاری کرده؟ اشاره من مستقیما به همکاری پهپادی با روسیه علیه اوکراینه. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
چین و روسیه یک استراتژی کلانی رو در بُعد منطقه‌ای و در بُعد بین‌المللی در دستور کار قرار دادن و اون این استش که مقابله جدی بکنن، حتی نظامی، برای اینکه اون نظام پسا جنگ سردی که یک نظامی تک قطبی با وریت آمریکا هستش رو به چالش جدی بکشن و یک گذاری رو بزنن به دوران چند قطبی. جمهوری اسلامی تو این معادله، تو این بازی شطرنج ژئوپلیتیک تعیین کننده در جهان عملا به زبان بسیار ساده شواهد نشون میده که جمهوری اسلامی آلت دست روسیه و چین خواهد بود در سالهای آینده. این حالا به نوعی میشه همون صحبت جواد ظریف هستش که چند سال پیش گفته بود ما دست کم برای 10 سال آینده اتکای راهبردیمون روی چین و روسیه خواهد بود، که این عملا وابستگی هستش. ولی این نکته که ما باید در نظر داشته باشیم این هستش که بنده به عنوان یک پژوهشگری که کار کرده در زمینه مطالعات روسیه خدمت شما میگم، روسا در طول تاریخ چه در پادشاهی روسیه 174 سال در دوران تزار روس، 196 سال امپراتوری در دوران پتر کبیر و 74 سال اتحاد جماهیر شوروی و در این 23 سالی که روسیه تحت حکومت پوتین هست، روس‌ها اساساً به لحاظ تاریخی خودشون رو یک قدرت بزرگ میدونن، چیزی که در روسی بهش گفته میشه ولیکایا درجاوا. روس‌ها به بازیگرانی مثل ایران حق حاکمیت حتی قائل نیستن به سرزمینشون. چرا؟ چون روس‌ها همیشه طرف حساب خودشون رو قدرت‌های بزرگ میدونن، مثل چین، مثل آمریکا. به خاطر همین هستش که اونها این نگاه رو به جمهوری اسلامی دارن و عملاً جمهوری اسلامی هم کاملاً دانسته به نظر من در زمین روسیه و چین بازی خواهد کرد تو این معادله و بر علیه منافع مردم ایران.
آقای در نهایت ناصر کنعانی تاکید کرده که جمهوری اسلامی بار دیگر اراده جدی خود را برای نیل به منطقه باثبات، امن و شکوفا در همکاری با همسایگان و شورای همکاری خلیج فارس اعلام می‌کند. این چیزی بوده که برش تاکید کرده. اما با توجه به از جمله دخالت‌های جمهوری اسلامی در سوریه، یمن، لبنان و عراق، حالا چگونه می‌تونه از نیل به منطقه باثبات، امن و شکوفا صحبت کنه؟
بینانه و بر اساس مستدلات و بدور از تعصب اگر بخوایم نگاه بکنیم، این گفته ها چیزی بیشتر از عملیات فریب راهبردی جمهوری اسلامی اتفاقا به سبک روسی نیست. چرا؟ به دلیل اینکه چون جمهوری اسلامی در شطرنج ژئوپلیتیک جدید خاورمیانه بازیچه دست چین و روسیه است، نیاز داره بر اساس خواست چین و روسیه در منطقه خاورمیانه ایجاد ناآرامی بکنه، به خاطر اینکه خروج آمریکا، وادار کردن در واقع آمریکا به خروج از منطقه خاورمیانه از نگاه چین و روسیه مستلزم این استش که منطقه خاورمیانه بی‌ثبات بشه، مثل توقف کشتی‌ها، عملیات‌ها در جنگ منطقه خاکستری و کارهایی که شبه نظامیان جمهوری اسلامی انجام میدن. به خاطر همین جمهوری اسلامی مجبور هست در راستای خواسته‌ها و نیات چین و روسیه عمل کنه و خواست چین و روسیه هم این استش که منطقه اونقدر بی‌ثبات بشه که در نهایت آمریکا مجبور بشه از خاورمیانه حضورش رو کمتر بکنه و بپردازه به مهار چین و اون جدال بزرگ، نبرد بزرگ و آینده بین چین و آمریکا.
اعتراض جمهوری اسلامی به بیانیه وزرای امور خارجه شورای همکاری خلیج فارس و روسیه. از حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و البته که سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله شامگاهی ما. بشنوید که گارد ساحلی اندونزی روز سه‌شنبه 20 تیر یعنی امروز اعلام کرد که یک ابر نفتکش با پرچم ایران را به ظن دست داشتن در حمل و نقل غیر قانونی نفت خام توقیف کرده. به گزارش اداره امنیت دریایی اندونزی، این نفتکش با نام MT آرمان 114 بیش از 272 هزار تن نفت خام ارزش 304 میلیون دلار هم می‌کرده و مظنون به انتقال نفت به کشتی دیگری بدون مجوز بوده. عزیزان، در این باره بریم و بیشتر بشنویم از بهزاد احمدی نیا، کارشناس حوزه نفت و انرژی، که هم‌اکنون از طریق خط تلفن مستقیما با ما همراه هستند. به شما سلام می‌کنیم آقای احمدی نیا و بشنویم از شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیزمون. خب این نفتکشی که تحت نام آرمان و پرچم ایران توقیف شده در آبهای مالزی، در واقع همون نفتکش گریس یک هست که خاطرمون هست در جبل الطارق وقتی که 4 سال پیش همین روزها توقیف شد. خب اون ماجراهای بسیار طولانی رو ایجاد کرد و تنش‌های بسیار گسترده‌ای رو برای دیپلماسی ایران فراهم کردش و خبر بدتر شاید از اون 2 میلیون بشک نفتی که در این نفتکش هست و حالا فعلا توقیف شده، دو تا نکته هست. یکی این که روی عرشه این نفتکش تا اونجایی که میدونیم یک شخص نظامی که حالا لزوماً مستقیماً نظامی نام برده نشده در گزارش هاش، ولی یک شخص امنیتی به همراه خانوادهش حضور داشته و از طرف دیگه این نفتکش فرار میکنه وقتی که متوجه میشه که گارد ساحلی اندونزی به دنبالش هستش و به آبهای مالزی میره که مالزی متحد بسیار نزدیک ایران در قاچاق نفت بوده تا این 5 سال گذشته و تو آبهای مالزی با هماهنگی مقامات مالزی این نفت کش توقیف میشه که خب این خبر خیلی بدیه برای جمهوری اسلامی، یعنی یکی دیگه از همپیمانانش که روش حساب میکرده که دیگه از رفقاش داره عملا با طرف مقابل همکاری میکنه توی این ماجرا.
آقای احمدی نیا، در گزارش اومده که رئیس اداره امنیت دریایی مالزی گفته که اندونزی گفته که به گفته او نفتکش امتی آرمان تلاش داشته موقعیت خودش رو در دریای سرخ نشون بده و به نظر میرسه اونها از قبل قصد بدی داشتن و ظاهرا این تغییر مسیر و گمراه کردن رادیاب ها و سیستم های رادیابی نفتکش ها رو دستکاری کردن یه روند معمول الان بدل شده برای نفتکش های ایرانی. دقیقا چگونه این عمل میکنه و چگونه میتونه اطرافیان رو فریب بده؟
این روش رو حتی برای روزها هم به نوعی صادر کردن، ولی خب دیگه روشی کاملا شناخته شده هستش. این نفتکش گریست کاری که کرده بوده، این کاری که یکی از روش‌هایی که سپاه براش معموله اینه که میرن رادیاب‌های کشتی‌ها، نفتکش‌هایی رو که قراره که اینها به صورت اسقاط، یعنی برن به عنوان آهن قرازه اسقاط بشن در بنادر پاکستان، چون پاکستان مرکز اسقاط کردن کشتی‌ها هستش، میرن رادیاب‌های اونها رو خریداری می‌کنن و بدون اینکه از کار بندازن، چون قانوناً باید وقتی کشتی اسقاط میشه رادیابش هم خاموش بشه و ثبت بشه که کشتی اسقاط شده و از رده خارج بشه، میرن از اون رادیاب ها استفاده میکنن و به محل کشتی رو جای دیگه ای گزارش میکنن. حتی بعضی از مواقع پیش اومده که تنکر ترکر گزارش کرده مثلا یک کشتی الان وسط مکه است، یعنی موقعیتشون رو حتی تلاش هم نمی کنن که تو دریا تنظیم کنن موقعیت جغرافیایی رو که دارن گزارش میکنن، میتونن یه موقعی وسط خشکی یه جاهای عجیب غریب هم گزارش میکنن موقعیتشون. این روش برای دنیا شناخته شده هستش و کاملا زیر نظر دارن. حتی نفتکش های الان میان مسیر در طول مسیر چندین بار رنگ عرشه رو عوض میکنن، هزینه بسیار گزافی میکنن، کل عرشه یک ابر نفتکش عظیم رو رنگ میکنن که نتونن از طریق تصاویر ماهواره‌ای هم نفتکش رو شناسایی کنن، ولی دقیقا شناسایی میشن. گریس هم اتفاقا به همون روشی که با در اثر همون اتفاقی که نفتکش قبلی در اندونزی توقیف شده بود 2 سال پیش، به همون روش شناسایی و توقیف میشه، داشته نفت جا به جا میکرده. این کار در آبهای اندونزی غیر قانونیه، روی دریا داشته نفت رو عرشه به عرشه میخواسته انتقال بده که متوجه میشن وقتی دو تا نفتکش کنار هم قرار میگیرن، بهشون گزارش داده میشه، اخطار داده میشه، فرار میکنن، در حین فرار هم مقداری نفت رو تو آبهای اندونزی میریزن که باعث آلودگی میشه.
آقای احمدی نیا، فرصت بسیار بسیار کوتاهی داریم، شاید بتونید بهمون بگید که چه بر سر نفت این نفتکش هایی که توقیف میشن در نهایت خواهد آمد؟
تا به حال که به این شکل بوده که وقتی که توقیف شدن نفتشون هم توقیف شده، غیر از یک مورد بقیه موارد نفت توقیفی به آمریکا هم تحویل داده شده، نفت و بنزین توقیفی به آمریکا هم تحویل داده شده. اگر مشخص بشه که این نفت ایرانه و داشتن قاچاق میکنن که عملا مشخص هستش، این نفت رو اون وقت دولت آمریکا میتونه از دولت اندونزی بخواد که بهش تحویل بده و نفت رو به نفتکش دیگه منتقل میکنن میفرستن آمریکا.
سپاسگزارم. با بهزاد احمدی نیا، کارشناس حوزه نفت و انرژی، همراه بودیم.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
و ما عباس دریس، متهمی که کمتر از او گفته شده است، با خطر اعدام روبروست. دریس در جریان اعتراضات 98 در ماه شهر بازداشت شد و قوه قضاییه جمهوری اسلامی بعد از گذشت 4 سال حکم اعدام او را تایید کرده. از روند برگزاری دادگاه او اطلاعات زیادی در دست نیست، اما پرونده او حرفهای بسیاری برای بازگو کردن دارد. محمد زرقامی از رادیو فردا.
تایید حکم اعدام یک معترض اعتراضهای آبان 98، معترضی که به گفته موکلش حتی با عینک هم نمیتواند به خوبی ببیند، اما به قتل با تیراندازی متهم شده است. عباس دریس، معترضی که بعد از کشتار نیزار ماهشهر به اتهام سلاح کشیدن و قتل یک مأمور نیروی انتظامی دستگیر شد. اما برخی منابع غیر رسمی او را شاهد به رگبار بسته شدن معترضان در این شهر بندری معرفی کردند.
ایشون چند روز بعد از این کشتار بازداشت میشن و در شرایطی بوده که بعد از کشتار ماهشهر نیروهای امنیتی شروع به بازداشت گسترده مخصوصا شهروندای عرب تو منطقه ماهشهر و شهرک چمران و شهرک جراحی میکنن و تا مدت ها هم کسی نمیدونست که اصلا چنین فردی بازداشت شده در بازداشت به سر میبره.
فرزاد سیفی کاران روزنامه‌نگار ساکن هلند بود. دو سال از بازداشت آقای دریس گذشته بود که خبر محکومیت او به اعدام دهان به دهان چرخید بدون اینکه مقام‌های رسمی آن را تایید کنند. در حالی که هنوز وضعیت این زندانی روشن نبود، خبر احتمال اعدامش همسر او را از پای درآورد. حالا 4 سال از آن روز می‌گذرد. فرشته تابانیان وکیل آقای دریس از چشم بستن دیوان عالی بر ایرادهای پرونده او برای تایید حکم اعدامش خبر داده است. به گفته وکیل عباس دریس، او نه تنها در هیچ یک از مراحل بازپرسی و دادگاه تیراندازی را گردن نگرفته، بلکه رضا صیادی، ماموری که گفته می‌شود با شلیک این متهم جان باخته، از خون او گذشته است. پرونده عباس دریس به گفته فرشته تابانیان در گفتگو با سایت دیدبان ایران نکات مبهم دیگری هم دارد. اینکه اصلا اسلحه‌ای از آقای دریس گرفته نشده و بر اساس اقرار همسایه او این حکم صادر شده است. در جایی هم اشاره شده که همسایه عباس دریس را با اسلحه گرفتند و او گفته که اسلحه متعلق به این زندانی است. فرزاد سیفی کاران به ویدیویی اشاره می‌کند که می‌تواند این اتهام را تحت شعاع قرار دهد.
خبرگزاری مشرق همون فیلم معروف کشتار نیزار رو که نیروهای یگانه ویژه توش با دوشکا تیراندازی می‌کنن رو به عنوان لحظه کشته شدن رضا صیادی منتشر کرده، در حالی که خب اصلا توجه نکرده به این که خب اولا نیروهای خودیشون یعنی یگانه ویژه هستن که دارن تیرانداز میکنن و دو فردی که با زبان عربی داره فیلم میگیره و روی فیلم صحبت میکنه داره میگه که مردم سلاح ندارن، یک زن اونجاست و اینا دارن به سمت مردم تیراندازی میکنن، کاش میتونستیم کمکشون بکنیم. یعنی به هیچ کدوم اصلا توجه نکردن که خب کسایی که دارن تیر میخورن مسلح نیستن و کسایی که دارن تیراندازی میکنن که همون نیروهای یگانه ویژه نیروی انتظامی هستن تیراندازی میکنن. خب این یک گاف عجیبیه.
جدای از این مسئله، خانم تابانیان به تناقض‌هایی در گزارش کارشناسی اشاره میکند. در گزارش اول فاصله شلیک گلوله 40 متر بوده و در گزارش بعدی 130 تا 150 متر. اما دادگاه در برابر اعتراض وکیل زیر بار تشکیل کارگروه کارشناسی نمی رود. حتی دادگاه از کنار موضوع چشمهای ضعیف آقای دریس هم به سادگی می گذرد تا به گفته فرشته تابانیان وکیلش گزارش نهادهای امنیتی مد نظر قرار بگیرد. شاهدانی هم که در دادگاه حاضر شدند گفتند که نمی‌دانند چه کسی شلیک کرده است. گفته‌های خانواده مقتول هم می‌تواند بار این اتهام را از شانه‌های عباس دریس بردارد. فرزاد سیفی کاران روزنامه‌نگار در هلند.
تو مصاحبه‌ای که با همسر خود این فرمانده یگانه ویژه رضا صیادی کردن میگه که همسرش تو یک درگیری در یک روستایی کشته شده که اشرار اون رو محاصره کرده بودند. حالا قضیه اینجاست که شهرک چمران اصلا روستا نیست، بلکه یک شهرک بسیار بزرگه، نزدیک ماهشهره که حتی داره به هم منطقه منفصل شهری تبدیل میشه و همین احتمال هم هست که به فلان یک شهر تبدیل بشه. و اینی که از پشت سر گفته که تیر خورده با یکی دیگه از همکارانش و در حالت سجده مرده، اینم جای کار و جای توجهه، به خاطر اینکه خب طبیعتاً از پشت سر خوردن که با کسایی که ادعا میکنن مسلح بودن و باشون درگیر بودن همخونی نداره.
بیگناهی کلمه ایست که از زبان مادر این زندانی متهم به اعدام نمیافتد. این را میتوان در ویدیویی به تماشا نشست که او را در کنار فرزندان آقای دریس نشان میدهد.
من مادر عباس دریسم. عباس دریس بیگناهه که شما اعدامش نکنید. تو رو خدا سه تا بچه یتیم داره، تو رو عباد فرزه نگیش از دست داره، خونش از دست داره، زنش مرده، بیگناهه، تو رو عباد فرزه.
پیشتر لوکاس همر نماینده مجلس اتریش کفالت سیاسی عباس دریس را پذیرفته بود. او در سومین سال بازداشت آقای دریس در نامه‌ای به سفیر جمهوری اسلامی ایران در وین خواسته بود تا کلیه احکام مجرمانه و اعدام آقای دریس لغو شود. به گفته فرشته تابانیان، وکیل عباس دریس، خانواده آقای صیادی حتی از دیه هم گذشت کردند، اما چون آقای صیادی دو فرزند کوچک دارد، بنابر قانون و برای تکمیل رضایت باید مبلغی مشخص به حساب دولت ریخته شود. گویا این موضوع هم سایه اعدام را از سر آقای دریس کوتاه نکرده و وکیل او قصد دارد از حکم صادره اعاده دادرسی کند.
عباس دریس متهمی با پرونده مبهم در کنار چوبه دار. گزارشی بود از محمد زرقامی از رادیو فردا. شما شنوندگان خوب رادیو فردا در بخش‌های مختلف خبری ما و مجلات رنگارنگ ما از جمله همین با دیدگاه‌های کارشناسان، صاحب نظران و تحلیلگران در عرصه‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی، حقوق بشری، هنری، فرهنگی و ورزشی آشنا میشین. اما از همه مهمتر اینه که شما در مورد مسائل مختلف روز چه نظری دارید. رادیو فردا متعلق به شماست و تریبون آزادش تنها به شما تعلق داره. در نتیجه شماره واتساپ ما 2420-725-970-30 برای اینکه بتونید دیدگاهتون رو با میلیون ها شنونده در میون بگذارید. 2420-725-970-30 و سری بزنیم به خبرهای ورزشی با همکارم مهسا باقری که از تصمیم کمیته ملی المپیک ایران برای عدم اعزام تیم ملی هندبال و والیبال زنان ایران به بازی‌های آسیایی و تعیین میزان و تعیین میزبان پاداش مدال‌آوران برامون میگه.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. تیم‌های ملی هندبال و والیبال زنان ایران از لیست بازی‌های آسیایی هانگشو حذف شدند. بر اساس تصمیم ستاد عالی بازی‌های هانگشو و به دلیل پیش‌بینی کارشناسان این ستاد برای عدم مدال‌آوری، با اعزام تیم‌های ملی هندبال و والیبال زنان ایران به رقابت‌های آسیایی مخالفت شد. این تصمیم در حالی اعلام شده که تیم ملی هندبال زنان جوان ایران موفق به کسب سهمیه حضور در رقابت‌های جهانی شده. این خبر در حالی اعلام شده که پیشتر قرار بود هندبال زنان در بازی‌های آسیایی حضور داشته باشه، اما درباره والیبال زنان تصمیم گیری بشه. میزان پاداش مدال‌آوران بازی‌های آسیایی هانگژو مشخص شد. مناف هاشمی، دبیرکل کمیته ملی المپیک ایران، با اشاره به تعیین میزان پاداش‌ها گفته پاداش‌ها به صورت ریالی پرداخت خواهد شد.
برای عزیزانی که حائز رتبه طلا میشن در بازی‌های آسیایی قرار شد که 15000 دلار در واقع پرداخت بشه. البته معادل ریالیش رو ما پای سکو همزمان هماهنگی که صورت می‌گیره، وقتی قهرمانی مدال طلا می‌گیره و نقره می‌گیره و برونز همزمان در حسابش اینجا واریز میشه و برای نقره 6000 دلار معادل ریالیش، برای برونز هم 3000 دلار رو امروز تصویب کردن.
تیم ملی والیبال جوانان ایران در اولین بازی از رقابت‌های قهرمانی جهان با نتیجه 3-0 لهستان را شکست داد. شاگردان مؤمنی مقدم در اولین بازی از مرحله دوم رقابت‌های قهرمانی جوانان جهان در سه ست پیاپی با نتایج 25-17، 25-23 و 25-23 تیم قدرتمند لهستان را از پیش رو برداشتند. رقابت‌های والیبال قهرمانی جوانان جهان به میزبانی بحرین در حال برگزاری و ایران با تیم‌های تایلند، لهستان و بلغارستان هم گروهه. امین قاسمی پور به عنوان مربی تیم ملی بوکس ایران انتخاب شد. سایت رسمی فدراسیون بوکس با اعلام این خبر نوشت طی حکمی از سوی روح الله حسینی، سرپرست این فدراسیون، امین قاسمی پور قهرمان و عضو سابق تیم ملی به عنوان مربی کادر فنی بوکس ایران انتخاب شد. سرمربیگری تیم ملی بوکس ایران بر عهده حسین نهرودی قرار دارد. با رأی کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال ایران، افشین پیروانی، سرپرست پرسپولیس، و حسین خبیری، عضو هیئت مدیره این باشگاه، به مدت 20 روز از هر گونه فعالیت فوتبالی محروم شدند. طبق اعلام کمیته اخلاق، دلیل محرومیت دو مدیر باشگاه پرسپولیس به دلیل مصاحبه‌های انتقادی درباره قانون سقف بودجه بوده. نیروی انتظامی شهرستان کرج از فوت یک فوتبالیست 13 ساله به دلیل برخورد با تیر دروازه خبر داد. ایسنا با انتشار این خبر نوشته این نوجوان در هنگام بازی فوتبال با سر به تیر دروازه برخورد کرده و علی‌رغم تلاش‌های پزشکی به دلیل شدت ضربه جان خودش را از دست داده. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی می‌رسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
عزیزان، برای اینکه دنیا و جهان از صحبت شما پر بشه لازمه که صدای خودتون رو به تریبون آزاد رادیو فردا بسپارید و برای رسیدن به اون یک بار دیگه شماره واتساپ رو تکرار میکنم: 2420-725-970-33. و اگر مایلید که از طریق شماره پیامگیر با ما در تماس باشید 2042-02-21-12-21-12-13 در اختیار شماست. و پویا، پایدار و پیروز باشید و همچون همیشه سربلند. موسیقی